أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در آداب رفاقت، رعایت حقوق یکدیگر باعث حفظ مودت و رفاقت میشه. از بین بردن حقوق باعث از بین رفتن رفاقته. تو چند تو روایت داره که مواظب باشید جفا نکنید. جفا ستم کردن یعنی ضایع کردن حق رفیق. این باعث میشه که مودت و رفاقت رو از بین ببره. فرمودن الجفاء یفسد الاخاء، فاسد میکنه اخوت رو، برادری رو فاسد میکنه. ستم کردن، جفا کردن. لا تطلبن الاخاء عند اهل الجفاء. از این طرف هم میفرمان هیچ وقت دنبال برادری نباش نزد کسانی که اهل ستمن. و طلب و عند اهل الحفاظ و الوفا. اگر کسانی اهل حفاظ هستن، یعنی حفظ میکنن حدود و حقوق را، از بین نمیبرن حق یکدیگر رو، اینجا و خوبت رو نزد اینا دنبال بکن، پیگیری میخوای بکنی نزد اینا، کسانی که اهل حفظ و اهل وفا هستن. این دو روایت در قرار الحکم بود از امیر المومنین علیه السلام. روایتی رو از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم این روایت هم به ما یک پیام اینطوری میرسونه که انسان در وجودش باید محبت انسانهای خوب باشه و بیزاری از دشمنان هم همینطور. الحب فی الله فریضتان، محبت در راه خدا میفرمان واجبه. و البغض فی الله فریضتان، بغض در راه خدا هم فریضه هست. حالا اینجا خوبه یک نکاتی را اضافه کنم. حب و بغض اهم از اینه که بیرون هم نشون داده بشه یا نشون داده نشه، همه اینا رو حب میگن. همین اندازه که تو دل انسان تمایل هست، توجه هست، علاقه هست به یک کسی، اینو بهش میگن حب. دیگه مقید به این نیست که حتما آشکار هم بشه. آشکار شدنش اونو بهش مودت میگن. مودت هم همون محبت، منتها تو مودت شرط است اظهار کردن. مقابل محبت هم بغضه. بغض کینه ایست که تو دل انسانه، همین کافیه. حالا اگر این بغض آشکار بشه یا نشه تفاوتی نمیکنه. منتها اگر قید آشکار شدن رو خواستیم بهش بگیم، اون عداوته. عداوت شرط بیرونی هم داره، یعنی اون بغضی رو میگن که آشکار میشه. آنچه که یک مؤمن باید تو وجودش باشه حب و بغضه، یعنی بی تفاوت نمیتونه باشه نسبت به افراد خوب و بد. بگه به من چه؟ نه، انسانی که مؤمنه مؤمنی رو دوست داره، انسانی که مؤمنه دشمن کسانی هم هست که دشمن مؤمنینند و دشمن دینند، تو وجودش این هست. اما آیا این حب و بغض و آشکارش بکنیم یا نه؟ گاهی جاها میگن آشکارم بشه، گاهی جاها نه. اگر هیچ ضرری آشکار نمیشه، هیچ مشکلی به وجود نمیاد، اونطور اینجا انسان آشکارم میکنه. و بحث تولی و تبری که در فروع دین گاهی ازش یاد میشه همینه. تولی وقتی میگن یکی از فروع دینه، فروع دین احکام عملی دین اسلامه، یعنی از نماز شما شروع بکنید تا امر به معروف و نهی از منکر، فروع دین همش اعتقادات که نیست که، احکام عملیه. من عقیده دارم نماز رو، این که فایده نداره. وقتی میگیم اول از فروع دین نمازه، یعنی باید نماز رو بخونم، روزه رو باید بگیرم، حج همینطور، زکات و خمس و جهاد همینطور، امر معروف و نهی از منکر، این همش احکام عملیه. از جمله تولی و تبری، گرچه اختلافی هم هست که حالا بعضی دیگه هشت رو میدونن فروع دین رو، اما اونایی که ده تا میدونن تولی و تبری رو هم اضافه میکنن، مقصدشون اینه که انسان ولایت خودش رو، یعنی دوستی خودش رو آشکار بکنه. مثل همین صلوات که بلند میفرسی، یا تو نوشتارم همینطور وقتی انسان می نویسه اسم خاندان رو، آشکار میکنه دوستی خودش رو، به یه ساد و عین و اینا اکتفا نمی کنه. اینایی که ادب ندارن دیدید دیگه، مرسوم هم هست، آداب رو بلد نیستن، به یه عین اکتفا میکنه. این معلومه که هنوز محبت کافی تو دلش نیست. وقت میبینید همین آقا اسم رفیقش میاد بنویسه که دوستش داره، یه نامه میخواد براش بنویسه، میبینید چی تو قبل و بعدش اظهار علاقه بهش میکنه. یه همون تولیه دیگه، وقتی کسی انسان دوست داره تو نوشتن نشون میده، تو گفتار نشون میده، نسبت به دشمنان هم همینطور. منطقه هم نگفتن که این بیزاری از دشمنانتون کاری بکنید که افراد متوجه بشن، بعد یه اذیتی بخوام به شما بکنن. گاهی بیزاری از دشمنان مواجه میشه با یک ضرری، یعنی اون دشمن هم ایستاده یک کسیه که وقتی میبینه شما بیزاری از دشمنان اهل بیت میکنید، اون علاقمنده، چه بسا میاد شما را اذیت میکنه. خب دیگه این عاقلانه نیست که شما آشکار بکنید. اون چی که آشکار میکنید در جایی که مواجه نشید با یه ضرری، بله آشکار میکنید. تو این روایت فرمودن محبت در راه خدا، بغض در راه خدا، این یک واجبه. نکته بعدی هم اینه، المحبت لله اقرب نسب. امیرالمومنین علیه السلام فرمان که نزدیکترین نسب بین افراد همون محبت در راه خداونده. یعنی محبت وقتی در راه خدا شما یک کسی رو دوست دارید، از دو تا برادر شما به هم نزدیکترید، چه بسا اون دو تا برادر مالی یه پدر و مادرم هستن، اما چون یک کدوم متدینن با تقواستن، دومی نه بی تقواست، ارتباط بینشون زیاد محکم نیست. اما همین با تقوا یه رفیقی داره که اونم با تقواست. میفرماد این محبت در راه پروردگار نزدیکترین نسب است، اقرب و نسبه. یه روایت هم از امام باقر علیه السلامه که حضرت فرمودن اگه میخواید خودتون آزمایش بکنید ببینید وجودتون خیر توش هست یا نیست، و بعضی وقتا انسان میخواد اصلا وجودش خیری داره یا شر است وجودش، حضرت این راهو فرمودن. فرمودن که میخوای ببینی ببین که به خودت به دلت مراجعه کن و ببین که اهل طاعت خدا را دوستشون میداری و بغض کسانی که معصیت خدا را میکنن تو دلت داری یا نه. اگه اینه بدون یه خیری تو وجودت هست، و اگر عکس اینه، اگه دیدی که بغض داری و خشم داری اهل طاعت خدا را و از اون طرف دوست داری اهل معصیت را، بدون که در این صورت خیری تو وجودت نیست. و حضرت قسم اول فرمودن والله یحبک، فرمودن خداوند دوست داره اگر خیر تو وجودته، و اگرم خیری درت نیست خداوند بغض داره تو را. خداوندی که بنده هاشو دوست داره دار، بلاخره پدر و مادرم دیدید بچه هاشو نمیتونن دیگه، بچه هاشو دوست دارد، اما وقتی دیدیم بچهش راه خلافو داره میره ناراحت از اوست. این ناراحتی نه به خاطر اینکه دشمن بچهشه، دشمن راهشه که چرا این راهو داره میره. والله یبغضه که آخر حدیث یه بشارته، فرمودن والمرء مع من احب، هر انسانی با کسی است که دوستش داره، تو دنیا با اوه، میگردد پیداش میکنه چون دوستش داره، تو آخرت هم همینه، تو آخرت هم انسان با محبوبش اونجا با اونه، با هر کسی که تو دنیا دوستشه اونجا هم با همونه. یه آیه 69 سوره نساء خیلی آیه زیباییست، این معیتی که اینجا تو حدیث بود من رو به یاد این آیه انداخت که می فرماد کسانی که خدا و رسول رو اطاعت میکنند، اطاعت از خدا و رسول میکنند، اینا با انبیاسند، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. این مع که توی این روایت بود تو آیه شریف هم اومده، مع یعنی با، همراه، همراه همو آدمیه که خدا بهش نعمت داده، که تو نماز هم میگیم صراط مستقیم راه کسانی که انعمت علیهم، خدایا ما رو به راه 14 معصوم هدایت کن. و اسم 14 معصوم تو سوره هم نیمده، اما میگیم انعمت علیهم، همون که بهشون نعمت دادی. کدوم نعمت؟ آیا نعمت دنیایی منظوره؟ نعمت دنیایی که اهل بیت زیاد نعمت نداشتن. اگه بخوایم نعمت دنیایی بگیم، امروزه این ساختمان ها و ماشین ها و اینا بیشتر ما از نعمت های الهی داریم استفاده میکنیم تا قدیم. یه برق میبینیم، گاز اینا را استفاده میکنیم. انعمت علیهم 14 معصوم علیهم السلام هم. و نعمت منظور یه چیز دیگه هست، نعمت همون نعمت کمال، نعمت ولایت، نعمت رنگ و بوی خدایی داشتنه، که اینا فقط 14 معصوم علیه السلام دارن. میگیم تو راه اونا باشیم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه اونایی که غضب کردی بهشون، نه اونایی که گمراهن. تو رای اونا نمیخوان باشه که مغضوب علیهم ضالین. فرقش اینه که مغضوب علیهم مقصرم هست چون خدا بهش غضب کرده، اما ضالین گمراه هست اما خداوندم بهش غضب نکرده. من میشه یه مقدار درجه ضعیف داره. آدمایی که گمراهند دو جوره، یه جورش اینه که خداوندم بهش غضب کرده، معلومه گمراهیش توأم با تقصیره، توأم با تعمده. دسته دوم گمراه هست اما چون تعمدی هم تو کار نیست، فقط میگیم گمراهه، خداوندم بهش غضب نکرده، هم اشتباه داره بیره. ما تو راه این دو دسته نمیخوایم باشیم که بعضی معتقدن که مغضوب علیهم خواستن، ضالین عوامن. اینم یکی از معانی، چون خواست میدونه راه صحیح رو میدونه، عمدن راه رو کج میکنه، میگه نمیخوام بپذیرم. توده ها و عوام نه، اونا ممکنه ندونن. در هر صورت آنچه مسلم اینه که مغضوب درجه خیلی شدید گمراهیه، علاوه بر گمراهی غضب خدا هم روشه، اما ضالین دیگه غضب روش نیست، فقط گمراهه. ما میگیم تو راه این دو دسته نمیخوام باشیم، تو صراط مستقیم میخوام باشیم. راه مستقیم راه انسان‌هایی است که خداوند بهشون نعمت داده و این نعمت رو آیه 69 نساء معنا میکنه. ببینید تو سوره نماز، سوره هم میگیم که انعمت علیهم، اونجا هم تو سوره نساء میگیم فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، اما انعم دوباره تو اونجا اومده. میگیم اگر کسی، اول آیه اینه و من یطع الله و رسول، کسی که از خدا و رسول اطاعت میکنه، فاولائک مع الذین، اسم چهارده معصوم نیورده، میگه با اونایی است که خدا بهشون نعمت داده. فقط تو سوره نساء اضافه کرده عناوین رو بیان کرده. تو نماز ما دیگه عناوین رو نمیگیم، اما تو سوره نساء میگه که اونایی که خدا بهشون نعمت داده چهار دسته هستن: من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. حالا حرفم این بود، داشتیم اینو میگفتیم که اگه انسان دوست داشته باشه ولی خدا را، با محبوبش محشور میشه. توی روایت داره دیگه سنگی را انسان دوست داره با همون سنگ محشور میشه. حالا شما که پیامبر و امام صادق علیه السلام و آله السلام رو دوست دارید، با اونا باید محشور میشید، چون شب میلاد اون دو بزرگواره یه جمله از نهج البلاغه یادم اومد، در واقع یه معجزه هست، معجزه از نهج البلاغه از امیرالمومنین علیه السلام خدمتتون بخونم. تو خطبه قاصعه حضرت این قضیه رو نقل میکنن، فرمان که عده ای از مخالفین اومدن خدمت پیامبر، گفتن یا رسول الله، شما رسول الله اونا نمیگفتن، گفتن معجزه اگه راست میگه پیامبری باید معجزه داشته باشه. معجزه چی؟ درخواستشون این بود، گفتن این درختی که اینجاست بگو بیاد جلو. گفتن که اگر اومد جلو ایمان میارید؟ گفتن بله. پیامبرم دستور دادن که تو نهج البلاغه این جمله هست که جبرئیل نازل شد از سر خدای عز و جل، فرمود هر چه اراده بکنی در اختیارت. پیامبرم به درخت گفتن بیا جلو و حضرت میفرماد زمین شکافته میشد، درخت نیمد بیرون، همتون زمین رو میشکافت و میمد جلو. و میگن مثل صدایی هم که ازش تولید میشد، مثل یه پرنده ای که داره میرد به سمت لانه خودش، اینطوری اومد جلو تا خدمت پیامبر که رسید یه شاخه یا یه طرف شاخه خودش رو سر پیامبر قرار داد، یه شاخش هم طرف امیرالمومنین. هر دو بزرگان میگن ما ایستاده بودیم، اینطور اومد سایه انداخت رو سر هر دو بزرگان. مخالف دیدن عجب معجزه‌ای، میخواستن دنبال یه بهانه بودن که یه جوری نشد و ایمان نیارن. گفتن که یا به پیامبر گفتن بگو برگرد سر جاش. پیامبر گفتن خب. به درخت گفتن دوباره درخت برگشت رفت سر جاش. دیدن نگاه اینم نشد. دارد انجام میگه. یکشون گفت که بگید درخت نصف بشه نصفش بیاد جلو. پیامبر اینم گفتن باز نصفش اومد جلو. گفتن بگو برگرد بره زمینش بشه دوباره رفت زمینش. امیرالمومنین علیه السلام میگن این معجزه رو ما بودیم در خدمت پیامبر که این کار انجام گرفت، اما این لجاجت رو نمیگذاشت. میدیدن دار از نزدیک بازم ایمان نیاوردن. یه معجزه هم از امام صادق علیه السلام بگم و دلهاتون رو امشب متوجه ساعت مقدس معصومین علیه السلام بکنم. ابا بسته میگه من خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودم. خب ابا بصیر نابینا هم بوده که شخصی بود خدمت امام آهسته صحبت میکرد با حضرت، از خراسان هم اومده بود. منم متوجه نمیشدم حالا یا آهسته خیلی حرف میزده یا اینکه فارسی حرف میزده. اینکه تو تاریخ نقل میکنه ابو بصیر میگه من متوجه نمیشدم صحبت اینها را، اما یه مرتبه این جمله رو شنیدم که حضرت فرمودن میخوای اصحاب فرزندم حضرت مهدی علیه السلام رو ببینی؟ گفت بله. و حضرت مکاشفه ای انجام دادن. ابو بصیر میگه اون مکاشفه رو منم دیدم. یک صحنه آشکار شد، دیدم اسبهایی و انسانهایی روی اسب نشستن، اما سرهاشون روی بلندی زین، سرشون پایین بود، چهره رو ما نمیدیدیم. یه لحظه امام صادق علیه السلام یاران حضرت بقیت الله رو اینطوری نشون دادن، گفتن اینا هست. من احتمال میدم که شاید اون خراسانی گفته که مثلا شما هستید امام زمان و ما میتونیم همون یاران شما باشیم، شاید این بوده سوال و جواب. حضرت گفتن نه ما نیستیم، اون کسان دیگه هستن. و بعدم برای اطمینان خاطرش گفتن که میخوایی ببینی تا نشونت بدم. و ابو بصیر میگه با مکاشفه حضرت این رو نشون داده. انشاءالله همه ما از یاران آقا باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء چه کسی است جواب مضطر رو بدهد جز خدای متعال؟ خدایا قلب امام زمان ما را به ظهورشون شاد فرما، ما را هم از یاران خوبشون مقرر و مقدر فرما، این عید رو بر همه مبارک فرما، گناهانمون رو عفو فرما، گذشتگانمون رو بیامر، به صراط مستقیم هدایتمون فرما، ثابت قدممون بدار. پروردگارا کسانی هم که منحرفن اسباب هدایتشون رو فراهم فرما، دشمنان رو هم نابودشون گردان، کسانی هم که حمایت از دین و نظام میکنن رهبر معظم انقلاب حفظ فرما، به جان محمد.